شدن، از بین رفتن. الان هر انسانی که در روی زمین زندگی میکنه از نسل حضرت آدم علیه السلام هستش
و اونها بعد از انقراض اونها حضرت آدم خلق شد.
بله بله همینطوره. بله یعنی در واقع خدا اونا معلوم نیست انسان بودن ها، یه چیزی شبیه انسان بودن، اما آیا مثل ما انسان ها عقل داشتن، تعقل میکردن، احساساتشون مثل ما بود، مثلا خواسته هاشون مثل ما بود، رغبت هاشون بی رغبت هاشون اینا مثل ما بود، فقط اینها معلوم نیست. فقط این مقدار معلومه که از اونم از روایات استفاده میشه، حالا چیز جواب قطعی یقینی هم نیست مگر با همین اکتشافات و اینها زمینه بشه یه قرائنی اون روایات رو تایید بکنه.
بله بسیار متشکر، خیلی ممنونیم. ممنونیم از شما شنوندگان عزیز. شما شنونده برنامه پرسمان قرآنی از شبکه رادیویی معارف هستید. خدمت شما شنوندگان هستیم.
یه سوالی داشتم از برنامه پرسش و پاسخ قرآنی. ما سوره‌ای در قرآن داریم به نام سوره حدید. ممنون میشم اگه کلمه حدید رو برای ما توضیح بدید و یه مقدار درباره این سوره هم شرح بدید.
بله بسیار ممنونیم از این شنونده عزیز. حاجا بفرمایید.
بله عرض کنم که سوره حدید، علت این که بهش حدید گفته میشه به خاطر این استش که در یکی از آیات این سوره که آیه 25 باید باشه، در اونجا خداوند متعال از حدید به عنوان وسیله محکم و لازم و پرمنفعت یاد میکنه.
خود حدید یعنی چی؟
حدید یعنی آهن.
بله
سوره حدید رو هم که اگر به نام آهن گذاشتن به خاطر وجود همین آیه هستش. اما اینکه کلیت این سوره چی هستش، از مهمترین بخش های این سوره آیات هفتگانه اول این سوره هستش که در تبیین توحید به صورت جامع بهترین، جزء بهترین آیات قرآن تا اونجایی که در حدیثی از به نظرم امام زین العابدین علیه السلام باشه، ایشون فرمودن که خداوند متعال با نزول سوره توحید و آیات اول سوره حدید توحید رو به اون مرزی رسون که اجازه نمیده کسی فراتر از این بره. یعنی توحیدی که ما انسان ها میتونیم بشناسیم، ظرفیت فهمش رو داریم، در سوره توحید اخلاص همون قل هو الله احد و همچنین آیات اولیه این سوره است. خط قرمز توحید هم تو همین دو تا به اصطلاح دو بخش خداوند متعال تعیین کرده. حالا این از مهمترین بخشاش بود. اما اینکه اون آیه‌ای که خود این مثلا سوره به خاطر وجود اون کلمه حدید به عنوان آیه سوره حدید مشهور شده، اون آیه نستش که خداوند متعال می‌فرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
و آیه 25 دیگه.
بله 25 سوره حدید.
بله.
می‌فرماید که ما پیامبران خودمون رو با بینات فرستادیم. بینات یعنی معجزات الهی، ادله عقلیه روشن، هر چیزی که دلیل محکمی باشه، حجت محکمی باشه بینه گفته میشه، خصوصا معجزاتی که انبیا با خودشون داشتن. و انزل نام احمل کتاب و المیزان، میگه که با اینها کتاب و میزان رو هم فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط، ببینید نکته خیلی مهم تو همین یک کلمه است، چند دو سه کلمه است. میفرماد اومدن انبیا، اومدن میزان و کتاب اینا برای این بود که خود مردم قیام به قسط کنن. اگر یه روزی پیامبران هم نبودند، اونها قیام به قسط کنن. بعد میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، میفرماید ما انزال کردیم، نازل کردیم حدید را. انزال اینجا به معنای خلقته. امیرالمومنین میفرماید منظور از نازل کردیم حدید را یعنی حدید را آفریدیم، که در این حدید میگه یک مثلا وسیله‌ای برای تشکیل حالا حکومت، سلاح، دفع دشمن، خیلی مسائل دیگری، یک استحکامی، یک محکم بودنی در اون قرار دادیم که به وسیله اون بتونید شما مثلا قسط رو، اون قیام بر قسط رو جلو ببرید. البته میگه که منافع حدید فقط در مسائل سلاح و اسلحه نیست، منافع دیگری هم داره که هر کدوم از ما دور بر خودمون در زندگی خودمون ببینیم منفعت حدید رو میبینیم. البته آیه ادامه داره، ما غرضمون فقط این و انزلنا الحديد فيه بأس شديد بود که خب صلاح خواستیم اون آقایی که این سوالو داشتن براشون تا حدود روشن بشه، وگرنه بحث درباره این سوره خیلی مفصلتر و فرصت‌های بیشتری رو میطلبه.
بله بسیار متشکر جان. پس خود کلمه حدید به معنای آهنه و علت نامگذاری این سوره هم اینه که کلمه حدید در آیه 25 ذکر شده. محتوای کلی سوره مبارکه حدید اون چند آیه اول که حالا جزء مسبحات هم هست، سوره هایی که با سبح و یسبح شروع میشن هستش، که خود این هم یک فضیلتی برای سوره گفته شده. و این آیات فرمودید جزء بهترین آیات توحیدی هستن در کنار سوره مبارکه
اخلاص.
توحید که همون قل هو الله احد هستش. توی آیه شریفه 25 هم که اشاره فرمودید، فرمودید که خدا بینات رو با انبیاء فرستاده تا مردم قیام کنن به قسط، قیام به قسط کنن. این رو آجا یه مقدار بیشتر توضیح
میفرمایید. این که شما آیه رو دقت بفرمایید، میفرمایید که و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، میگه به همراه این انبیا خب ما کتاب و میزان رو فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون قیام به قسط داشته باشن،
یعنی برای ایجاد عدالت خودشون
باید قیام. یعنی انبیا فقط اومدن راه رو نشون بدن، قانون رو از طریق کتاب در اختیار اینها میگذارن. خب همیشه که انبیا کنار ما نیستن، که انبیا میان مدت عمر کوتاهی دارن، در کنار ما هم هستند و میرن. مهم این استش که وقتی اونها میرن، ما از طریق این کتاب و میزانی که انبیا در اختیار گذاشتیم قیام به قسط همیشه داشته باشیم.
حالا از جمله مصادیق این برخواستن برای عدالت همین حرکت در انقلاب اسلامی بود که
مصادف
است با ایام الله دهه فجر. این به برکت رهنمونهای قرآن و رهنمونهای اهل بیت علیهم السلام، امام عزیز این حرکت رو شروع کردن و مردم هم خوب دریافت کردند و همه قیام کردند برای عدالت. بسیار متشکریم از شما. یادی شد از امام و شهدای عزیزمون، باز تقدیم میکنیم به ساحت مقدس همه انبیا، اولیا و اوصیا اونها که حقیقت این قیام به قسط متعلق به اونهاست، و تقدیم میکنیم به روح ملکوتی امام و شهدای عزیزمون و همه کسانی که از این دنیا دستشون کوتاه شده، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
یکی از شنوندگان عزیز با شماره 902 چهار شماره آخر 4084 سوال پرسیدن: کسانی که جزء افرادی هستند که دعایشان مستجاب نمی شود، آیا دعایشان برای رفع بلا هم مستجاب نمی شه و سایر معانی اجابت دعا در حقشون برداشته می شود؟ این رو تو قرآن چگونه بهش پرداخته شده؟ اگر پاسخی هست بفرمایید.
بله، این قرآن میفرماید که ادعونی استجب لکم.
بله،
شما مرا بخوانید من هم شما رو اجابت میکنم. خب اگر ما فقط به این آیه نگاه کنیم، یه مطلق دعاها به ذهن میرسه، ولی قطعا ما میدانیم که هر دعایی به اجابت نمیرسه. ما دعا کنیم که خداوند پیغمبرش رو بردار، مثل همون کاری که بلعم با اورا کرد.
و ما دعا الکافرین الا فی ظلال،
این مثلا همون کاری که عرض کردم بلعم رفتش که مثلا علی حضرت موسی نفرین کنیم مثلا دعا کنیم. خب این دعا هیچ وقت به اجابت نمیرسه. دعا اگر مشروع باشه، یعنی از جهت خداوند متعال مشروعیت داشته باشه، حتما اجابت میشه. در اجابت دعا در وعده خدا هیچ شکی نیست.
بله.
منتها ما گمان میکنیم که اجابتش باید همین الان باشه. نه، ممکنه که خداوند متعال با تأخیر دعای را اجابت کنه. ما کسی رو میشناختیم میگفتش که 60 سال بعد دعایی رو من کرده بودم، 60 سال بعد میگفت اون دعا به اجابت رسید. میگفت بعد از 60 سال من اجابت دعای خودم رو دیدم. خب
بله.
60 سال خیلیه، ولی خب برای اون حالا تحمل بود، یه خواسته بزرگی بود. به هر حال ما فکر میکنیم که نه، حتما باید فوری باشه. نه، اجابت دعا گاهی وقتا فوری هستش، گاهی وقتا زمان میبره، گاهی وقتا خداوند اونو مصلحت نمیدن جایگزین براش قرار میده.
بله.
گاهی وقتا هم تو این دنیا برای این اجابت ظرفیتی نداره، ولی خداوند متعال در آخرت دعای او رو به اجابت میرسونه. ما در روایت داریم که وقتی که خداوند متعال در روز قیامت برای اونایی که تو دنیا دعا کرده بودن و تو دنیا براشون اجابت نشده بود، اونجا وقتی که خداوند به جای اون خواستهای دنیویشون در اونجا پاداشهای بهشتی برای دعاشون قرار میده، من آرزو میکردن ای کاش هیچ کدوم از دعاهای ما در دنیا به اجابت نمیرسید و ما تو این آخرت این همه از این اجابت دعاها بهره میبردیم. پس دعا اگر مشروع باشد، از جهت الهی امضا شده باشد، خواسته‌ای باشد که خدا اون خواسته رو پذیرفته باشه، از نظر خدا اشکالی نداشته باشه، حتما اجابت میشه.
بله.
یا بلا فاصله، یا با تأخیر، یا با جایگزین، یا در آخرت، ردخور نداره. حالا میخواد این دعا به نفع باشه یا برای دفع ضرر باشه، هیچ تفاوتی از این جهت‌ها نداره.
بله. بسیار متشکرم. پس در واقع اینجوری هستش که اگر کسی دعایی میکنه، اینجوری نیست که دعاش مستجاب نشود، دعا اجابت میشه، یا دعاش دنیا اجابت میشه یا آخرت. و اونی که تو دنیا اجابت میشه، یا بلا فاصله است به گونه ای که خودش زود حس میکنه اجابت همون دعاست، یا این که با تأخیر در دنیا، حالا این تأخیر به قول شما ممکنه 10 سال باشه، ممکنه 60 سال بشه، ولی با تأخیر بالاخره به اجابت میرسه. حالا یکی از دوستان ما جا این رو میفرمودید، ایشون یه موقعی ما مشهد مشرف شده بودیم تایید فرمایش حضرت عالی، ایشون میگفتن که من یه موقعی خیلی اهل نماز نبودم، اوائل تکلیفم، بعد یه جا رفتیم چند روزی نماز اول وقت خوندیم، خیلی به هم چسبید و از خدا خواستم خدایا من یه شغلی کاری به هم بده که بتونم نمازهامو همه رو اول وقت بخونم. بعدش هم دوباره یکم رها شد، خیلی اینجوری نبودم، تا اینکه بعد خدا لطف کرد و من شغلی پیدا کردم که حتما موفق به نماز اول وقت میشم، الحمدلله رب العالمین. بعدشون گفتم بعد از حدود مثلا 10 سال تقریبا این دعا به اجابت رسیده بود. میگفت امروز که اون روز، همون روزی که ما مشهد بودیم، تازه ایشون تو این شغل وارد شده بود، بعد میگفت که من امروز که آمدم میفهمم که دعای اون 10 سال پیشه الحمدلله امروز به اجابت رسیده. خب خیلی متشکریم از شما. یک شنونده عزیزی رو داریم پشت خط تلفن. خدمت این شنونده بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستی؟
شما خوبه؟ خیلی متشکرم، سلامت باشین انشالله. ایام الله دهه فجر رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
منم تبریک میکنم به شما.
بله. بسیار متشکر، خیلی ممنونم از شما. معرفی میفرماید خودتون رو؟
من سعید اعزاز هستم از ارومیه.
خدمت شما هستیم، سوالتون رو مطرح بفرماید آیه اعزاز.
تو قرآن سوره بقره یه آیه هست که میگه ما شما رو شفاعت نمی کنیم، و بعد من در جاهای گوناگون شنیدم که میگن پیامبران یا امامان از شما شفاعت میکنن. این میخواستم ببینم چجوری کارشناس توضیح بدن که این تو قرآن نوشته که شفاعت نمیشه، منظورش چیه؟
بله، بسیار متشکریم از شما جناب آقا سعید عزیز اعزاز از ارومیه.
ارومیه، بله.
بله. بسیار ممنونیم از شما، خیلی متشکریم. ممنون. از همینجا سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان خوب برنامه قرآنی که در ارومیه هستن، ترک زبانان عزیزی که توی انقلاب سهم عظیمی داشتند. این ایام رو به همه این عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ممنونم از شما. من با شما خداحافظی میکنم. انشالله کارشناس پاسخ شما رو خواهند داد. بفهم.
بله. عرض کنم که ببینید در قرآن بله درست میگن. آیات متعددی داریم که خداوند متعال در اونجا نفی شفاعت میکنه. یعنی میگه که شما مورد شفاعت قرار نمیگیرید.
بله.
اما در آیاتی هم در مقابل داریم که خداوند متعال شفاعت رو قبول میکنه، میگه که شفاعت هستش. ببینید این مقدمه رو عرض کنم که درباره شفاعت در میان مسلمونا تقریبا شیعیان که قائل به شفاعت در قرآن هستند،
بله،
اهل سنت هم به غیر از مثلا تفکر و اندیشه های وهابیا اونها هم قائل به شفاعت هستن، خصوصا برای رسول گرامی اسلام قائل هستن که پیامبر شفاعت میکنه.
بله.
ولی وهابی ها میگن نه، فقط شفاعت کننده خود خداست و جز خدا کسی شفاعت نمیکنه. اونها با استناد به آیاتی که اون برادرمون اصطلاح بهش اشاره کردن، با استناد به این گونه آیات میخوان بگن که خداوند متعال در روز قیامت و در دنیا کسی رو شفاعت نمیکنه. اگرم شفاعتی باشه مربوط به خودشه، اینکه کسی رو بگذاره به عنوان شافع که دیگران رو شفاعت بکنه، همچین چیزی وجود نداره. در حالی که ما در آیات قرآن خلاف این مطلب رو میبینیم. ما در آیاتی از قرآن میبینیم که خداوند متعال با صراحت شفاعت رو بیان میکنه. مثلا برای نمونه در سوره طه آیه 109 خداوند متعال میفرماد یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. یعنی یه کسانی هستن که خداوند بر شفاعت اونها رضایت داده، شفاعت اونها رو پذیرفته. پس از نظر قرآن بعضی کسا هستن که اینها جواز شفاعت دیگران رو دارن. منتها چرا اونجا خداوند برای بعضی ها میگه، بعضی از آیات میگه شفاعت نمیشه؟ در واقع نفی شفاعت به معنای پارتی بازیه. بعضی مثل یهودی ها و اینها گمان میکردن که چون اینها قوم برتر هستند، نسل برگزیده هستند، تو نیاکان اینها بزرگان انبیا هستش، اینها فاسق هم که باشن، فاجر هم که باشن، دیندار هم نباشن، به خاطر اینکه از نسل ابراهیم هستن، ابراهیم علیه السلام میاد بچه های خودش رو شفاعت میکنه، اینها رو به اصطلاح نمیگذاره عذاب بشن. برای همین با این اندیشه راه فسق و فجور رو گرفته بودن، میرفتن جلو و خداوند این تفکر و این اندیشه رو داره نفی میکنه. میگه گمان نکنید که شما حالا مثلا چون فرزند ابراهیم هستید به خاطر انتصابتون شما مورد شفاعت قرار میگیرید، وگرنه ما میبینیم که حتی خود فرزندان یعقوب علیه السلام در جریان به اصطلاح اون حضرت یوسف که بعدن آشکار شد بر پدرشون که اینا با یوسف علیه السلام چی کردن، خواستن که استغفار کنن، چی کار کردن؟ اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، پدر شما برو برای ما به خاطر گناهایی که کردیم استغفار. چرا خودشون استغفار نکردن؟ خب خودشون میرفتن استغفار میکردن. پس معلوم میشه که استغفار اینا پذیرفته نبود، که رفتن سراغ پدر و یعنی گناهی کردن که این گناه با توبه و استغفار خودشون به اتمام نمیرسه. بله. حتما باید اینا برن سراغ پدرشون و پدرشون برای اینها استغفار کنه تا خداوند متعال گناهان اینها رو ببخشه. یا در مورد پیامبر اسلام هم داریم که خداوند متعال میفرماید ولو انهم از ظلمو انفسهم جاؤو که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگه اگر اینهایی که به خودشون ظلم کردن، گناهی کردن، اومدن پلوه تو پیامبر ما، گفتن خودشون به جانب خدا استغفار کردن و از تو هم خواستن که برای اونها استغفار کنی، اونجاست که خداوند رو تواب میبینن. یعنی توبه اینها موقعی پذیرفته میشه که هم خودشون استغفار کنن، هم رسول برای اونها استغفار کنه. پس معلوم میشه که یک سری لغزش ها و یک سری گناهان هستن که صرفا انسان خودش بخواد استغفار کنه کار به اتمام نمیرسه. حتما نیاز به شفاعت شافعین داره. در شفاعت شافعین هم مهمترین مسئله این استش که طرفی، شخصی میتونه مورد شفاعت قرار بگیره که با ایمان از دنیا رفته باشه. وگرنه بدون ایمان هیچ گونه شفاعتی برای او نمیشه. و فلسفه شفاعت هم همینه، یعنی در واقع خداوند متعال، این که شما میبینید که بعضی از انسانها رو، بزرگان رو، اولیا رو شافع قرار داده، برای این استش که انسانها ناامید نشن، انسانها بگن که خب ما لغزش هایی داشتیم، بالاخره خداوند کسی رو قرار داده که ما از طریق اونها از این لغزش ها نجات پیدا بکنیم. و یه ویژگی دیگه هم که داره اینه که با خود اولیا خدا انسان ارتباط برقرار میکنه، یعنی با اون کسایی که جواز شفاعت دارن انسان با اونها هم یک ارتباط معنوی پیدا میکنه.
و چون اونها انسانهای کاملی هستن، خود به خود در تربیت انسان اثرگذار میشن.
حتماً همینطور خواهد بود.
بل. بسیار متشکرم آقا. پس در واقع میتونیم این رو بگیم، بگیم آیاتی که درباره شفاعت هستن چند دستن. دسته اول اونایی هن که شفاعت رو کلن نفی میکنند، که دلیل نفی شفاعتش فرمودید اون شفاعتیه که به سپارتی بازی باشد. دسته دوم اونایی هستن که میگن شفاعت شافعین اثر نمی کنه، فبان تنفعهم شفاعت شافعین، که در واقع شفاعت شوندگان ویژگی های لازم رو ندارند، که با ایمان از دنیا نرفتند و باید ویژگی ها رو داشته باشند. دسته سوم اونایی هستن که میفرمان شفاعت هست ولی با اذن الهی این شفاعت اتفاق میفته، که اون آیات اول رو در واقع تخصیص میزنه و میگه که شفاعت برای غیر خدا استقلالی نیست، اما اگر خدا به کسی اجازه بده اون شفاعت اتفاق میفته. بعد خدا به کیا اجازه میده؟ همونجور که از سالی در سوره مبارکه طه قرائت فرمودید، میفرماد که کسایی که من اذن له الرحمن و رضی له قولا، اونایی که خدا بهشون اجازه میده، خدای رحمان و راضی است قول اونها رو. یا در سوره مبارکه مریم میفرماد که لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اونایی که عهد الهی رو رعایت میکنن. و امثال این آیاتی که میفرماد که به بعضی خدای تبارک و تعالی اجازه میدهد که اونها اولیاء الهی هستند.
حالا لزومنم لازم نیست صریحا همونجوری که عرض کردم لفظ شفاعت باشه، همون که میره میگه که برید پلو پیامبر خدا از او بخواید
بله درخواست
کنه، خود این شفاعت دیگه.
بله، این که بچه های حضرت یعقوب میان خدمت پدر و درخواست استغفار میکنند، یا اون آیهی که درباره استغفار پیامبر میفرماد. بسیار ممنونیم از شما. خب حاجا، فرصتمون به پایان رسید، اگر نکته پایانی هست خدمت شما هستیم.
عرضی ندارم، باز هم من ایام الله دعیه فجر رو بار دیگر به مردم عزیز ایران تبریک عرض میکنم. انشالله اون روز رو ببینیم که فجر صبح ظهور رو انشالله دیداری داشته باشیم و توفیق زیارت مولای خودمون رو همه ما داشته باشیم
انشالله. بسیار متشکریم، ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه که تا پایان برنامه همراه با ما بودید. بنده هم مجدداً خدمت شما شنوندگان خوب این ایام را تبریک عرض میکنم و همین آرزویی که کارشناس عزیز فرمودن بنده هم عرض میکنم که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. همه شما را به خدا میسپارم، خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و محمد وعجل
فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها،
رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اگر ما در تبلیغ قصور کنیم، اگر ما در گفتن و نوشتن شعر و نثر و همه نه نوشتن و گفتن قصور کنیم، ما مدیون نسل‌های آینده هستیم که ممکن بود با نوشته های شما، با نوشته های نویسندگان عزیز و با اشعار اونها بیدار بشند و مطلع بشند بر این که بر این ملت ها در این زمان چه گذشته است و ما ها چه تحمل رنج ها کردیم، بلکه اونها در صدد علاج برایند. و امروز نیست، ما باید در صدد علاج برایم. همه شما و همه ملت های ضعیف درد ها را می شناسند، می دانند که از کجا صدمه می بینند و کی به اونها صدمه می زند و چه رژیمی اونها را تحت فشار قرار می دهد و درمان را باید بدانند که تا جهان مبتلا به این جنایتکاران است و وابستگان به این جنایتکاران روی خوش نخواهد دید. و ما همه شماها که نویسنده هستید و خصوصا شعرا که لسان شعر بالاترین لسان است، باید مردم را آگاه کنیم، نسل‌های فعلی را، نسل‌های آینده را، و بنا بگذاریم بر این که اگر نمیشد در جوامع عمومی، از جوامع خصوصی و از افرادی که با اونها آشنا هستیم شروع کنیم و شمعی از این مسائلی که در ایران وارد شده واقع شده، از مصیبت هایی که در زمان رژیم سابق واقع شده است و شاید بسیاری از شما بدانند، با مصیبت هایی که در این زمان واقع شده است و دارد واقع می شود، مردم را آگاه کنید و از شیوه مبارزه‌ای که در اینجا شروع شد از اول و به خواست خدای تبارک و تعالی تا اینجا که آمده است هر روز رشد کرده است، این شیوه را به اونها گوشزد کنید. لازم نیست که ابتداعا یک عده کثیر باشند، ادعاهای کوچک و افراد کم 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 این قطره ها با هم جمع میشند و دریا تشکیل میدن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوهش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.